سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ابتدا فشرده خبرهای مهم. انفجار بمب دیگر امروز غرب کابل، پایتخت افغانستان را تکان داد، جایی که عمدتاً شیعیان زندگی می کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، چندین نفر در این رویداد زخمی شدند. مقامات طالبان هم وارد شدن تلفات و مردم را تایید کرده، بیشتر تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. قصر سفید با اشاره به کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر القاعده در افغانستان، میگوید که ایالات متحده برای مقابله با هر گونه تهدید تروریسم ناظر اوضاع خواهد بود. کرین جان پیر، سخنگوی قصر سفید، این سخن را دیروز در نشست خبری در واشنگتن ابراز کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده در اول ماه آگست اعلام کرد که رهبر القاعده در حمله تیاره بی سرنشین امریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شده است. حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان از دراپادی مورمو، رئیس جمهور جدید هند، خواسته است که از زنان و دختران در افغانستان حمایت کند. این حرکت در نامه سرگشاده به ریاست جمهوری هند نوشته که در کنار زنان مبارز افغانستان علیه بنیادگرایی و به منظور استقرار دموکراسی و برابری بیستد. رازیه بارکزی از اعضای ارشد این حرکت امروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان که از تاریخ 17 اگست سال گذشته تا اکنون در سراسر افغانستان علیه سیاست های ضد بشری و ضد زن طالبان در حال مبارزه هستند، در آخرین مورد با نوشتن نامه عنوانی ریاست جمهوری هند از بانو مرمو خواستیم که همچنان در کنار ملت افغانستان و مخصوصا در کنار زنان معترض افغانستان بایستند، به خاطر که در بس و موارد دوست و دشمن ما یکیست و ما به خاطر حفظ منافع ملی خود نیازمند ای هستیم که به دوستی خود ادامه و استحکام بدیم.
تیم ملی فوتبال جوانان افغانستان در کمتر از دو ساعت دیگر به مساف تیم تاجیکستان می رود. این بازی ساعت 8:30 امشب به وقت کابل آغاز می شود. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان رقابت های فوتبال زیر 19 سال مرکز آسیا است. بر اثر منحرف شدن یک بس پولندی از جاده در شمال کرویشیا، دست کم 12 نفر اوایل امروز جان باختند. وزارت داخلی کرویشیا در توییت گفته که چندین تن در این رویداد زخمی شدند. هویت قربانیان مشخص نشده است. و مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روس عملیات تهاجمی را بر باهموت و چند شهر دیگر اوکراین آغاز کردند. این شهرها در منطقه دونتسک در شرق اوکراین موقعیت دارد، جایی که درگیری شدید از هفته ها ادامه داشته است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32 و پایینترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایینترین 21. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایینترین 23. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 38 و پایینترین 24. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایینترین 28.
6:34 دقیقه شام به وقت افغانستان است. نگرانی شیعیان به خاطر حملات بر عزاداران عمدتاً شیعه مراسم محرم.
تدابیر امنیتی خودشان باید بسنجن، مثل تشدید چک پوینت ها و کور کردن ساحات، همین رقم استفاده از نیروهای مردمی.
ادامه انتقادها از بسته نگه داشتن مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان.
نمی فهم که چرا از صنف هفت بابا تا صنف دوازده اینا چرا باز نمی کنن. میگن که ما کدام میکانیزم می سازیم، هیچی قسم میکانیزم است که در یک سال این نتیجه نمیده.
بی سرنوشت بودن کارمندان شرکت هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان پروژه ها را در بادغیس نیمه کاره گذاشتند.
متاسفانه کار تعطیل شد، دو شرکت 35 نفر کارگر داشت، همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید، ژعفر احمدی هستم. طوری که در خبرها هم آمد، غرب کابل امروز بار دیگر گواه انفجار بود. دیروز هم در انفجار در کابل دست کم 8 تن کشته و نزدیک 20 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت انفجار دیروز در میان عزاداران عمدتاً شیعه مراسم محرم در منطقه سرکاریز را داعش پذیرفته. ستار فروغ که تازه ترین ها را در این مورد جز پیگیری کرده، برای جزئیات در این باره در استدیوس فروغ صاحب چیست جزئیات نو؟
تشکر احمدی صاحب. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل تایید میکند که انفجار تلفات در پی دارد، اما میگوید که ارقام تلفات را بعداً ارائه خواهند کرد. آقای زدران برای رادیو آزادی در این باره گفت او میگوید که مواد انفجاری در یک گلدان منفجر شده که تلفات دارد. شمار تلفات طوری که از راه‌های مختلف نشر می شود به آن تعداد نیست. ارقام که به طور رسمی به ما داده می شود خیلی کم است. زمانی که تکمیل شد با شما شریک می کنیم. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع صحی و شاهدان گزارش داده که در نتیجه این انفجار دست کم 22 تن زخمی شدند. در یک شبانه روز گذشته این دومین انفجار است که در کابل رخ می‌دهد. انفجار بعد از ظهر در منطقه پل سوخته، جایی که بسیاری باشندگان آن شیعه ها هستند، صورت گرفته. برخی از خبرنگاران در کابل گفتند که نیروهای طالبان خبرنگاران را به محل انفجار اجازه ندادند، اما یک شاهد رویداد چشم دیدش را به رادیو آزادی چنین قصه کرد.
ساعت 3:45 دقیقه در ساحه پل سوخته شهر کابل نزدیک بیرق فروشی ها یک انفجار نیرومند رخ داد که خودم یکی از شاهدان عینی آن رویداد بودم. فعلا هم آمبولانس ها از ساحه زخمی ها و مرده ها را به شفاخانه های شهر کابل انتقال می دهند.
عصر دیروز در انفجار در میان عزاداران عمدتاً شیعه مراسم محرم در منطقه سرکاریز در ناحیه ششم کابل دست کم 8 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت انفجار امروز را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته، اما مسئولیت انفجار عصر جمعه در کابل را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. این رویدادها در مناطق عمدتاً شیعه نشین کابل در آستانه دهم محرم باشندگان پایتخت به خصوص شیعه ها را سخت نگران کرده. جاوید یک باشنده یک کابل از نگرانی خود به رادیو آزادی گفت:
نگران جان خود هستیم به خاطر عزاداری که خدا نخواسته کدام حادثه وحشتناک رخ نده، مگر باز نیروهای امنیتی خود خواهشمند هستیم که فامید امنیت ما را بگیره، هر سقمی که میشه امنیت ما مردم را بگیره تا ما بتونیم آزادانه عزاداری خود بکنیم.
پس فردا دوشنبه برابر است با دهم محرم. طالبان گفتند که تدابیر امنیتی برای برقراری امنیت مراسم محرم روی دست گرفته شده. انفجار دیروز در کابل واکنش‌های را به دنبال داشته. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در توییت گفته که مقام‌های طالبان از چنین حملات به گفته یوناما کورکورانه باید جلوگیری کنند. یوناما همچنان خواسته است که طالبان تحقیق جامع و شفاف را درباره رویداد انجام دهند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، در توییت انفجار روز جمعه در کابل را نکوهش کرده و گفته است که عاملان رویداد باید به عدالت کشانده شوند.
تشکر از شما همکارم ستار فروغ. گزارش میداد در مورد این که انفجار بمب دیگر امروز غرب کابل پایتخت افغانستان را تکان داد، جایی که عمدتاً شیعیان زندگی میکنند. محمد رضا مظفر ملا امام یکی از مسجدهای شیعیان در شهر کابل است. او میگوید که پیش از آغاز ماه محرم جلسه بزرگ به اشتراک ملا امامان مساجد و مقامات طالبان برای هماهنگی در بخش تامین امنیت عزاداران عاشورا برگزار شده بود. سلطان محمد سرور با آقای مظفر گفتگو کرده و نخست از او در باره این جلسه پرسیده.
یک کمیسیون هماهنگی امنیتی از سابق
البته کمیسیون مردمی از سابق فعال بود، در دوران حکومت سابقم بود، الان هستن اونا. اونا اکثری هماهنگی ها رو با مسئولین امنیتی انجام داده. پیش از ورود ماه محرم جلسه کلانی به خاطر تشریک مسائی و به خاطر به اصطلاح در جریان گذاشتن مسئولین دسته ها ملای امامان مساجد، جلسه کلان گرفته شده بود با اشتراک مسئولین حکومت فعلی و مسئولین امنیتی. در او جلسه طبق او چیزی که ما بیاد داریم، دولت افغانستان و حکومت فعلی امنیت را ذمه زدن و به مردم اطمینان دادن که ما امنیت را میگیریم. ما امیدوار هستم که انشاءالله در این امر موفق شوند و بتانن امنیت مردم را تامین بکنه، چون مردم از حکومتی توقع را داره که در همه ایام و لیالی در طول سالها، مخصوصا در همچه مناسبت های خاصی، مردم از طرف حکومت مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا در قسمت امنیت.
تشکر.
و این سال دو تا واقع داشتیم، یک واقع در کارت سخی داشتیم، یک واقع هم در سرکاریز غرب کابل. ولی ما تاکید میکنیم که امنیت در صورتی میتونه تامین شود که نیروهای حکومتی از مردم کمک بگیره و مردم همکار نیروهای حکومتی و دولتی و امنیتی باشه. در این صورت میتونن اگه امنیت خوب انشاءالله تامین بکنن.
شما چطور میتونن به کسایی که به عزاداری در این مراسم اشتراک میکنن اطمینان بدین که اونا رو مطمئن بسازن نسبت به تدابیر امنیتی؟
اطمینان خوب باید از طرف مسئولین امنیتی و کسایی که در رده های دولتی قرار دارد داده شود. ما در رو سطح نیستیم که به مردم اطمینان بدیم که امنیت شما 100% تامین است. با توجه به شرایط افغانستان اطمینان دادن از جانب ما خیلی معنا نداره. ما خود ما کدام امکاناتی در دست ما نداریم.
از ارگان های مسئول ببخشین، از ارگان های مسئول چه میخواین؟
ارگان های مسئول ما بارها در سخنرانی ها و در جلسات متعددشون خواستیم که از ظرفیت مردمی استفاده کنن، چون تجربه شده هرگاه مردم در مسائل امنیتی همکار دولت ها بوده موفق تر عمل کردن و در این زمان یک سری تدابیر امنیتی خودشان باید بسنجن، مثل تشدید چک پوینت ها و کور کردن صفحات، همین رقم استفاده از نیروهای مردمی در همکاری با مردم. انشاءالله امیدوار هستیم که موفق شوند و امنیت مراسم عاشورای حسینی تامین بشه.
محمد رضا مظفر، ملا امام یکی از مساجد شیعیان در شهر کابل، با ما صحبت می کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا در مورد اعلام قصر سفید با شما میگوییم. کارن جان پیر، سخنگوی قصر سفید، با اشاره به کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل گفته که امریکا در برابر هرگونه تهدید هراس افغانی هوشیار بوده و موقف مناسب خواهد داشت. او تاکید کرده که امریکا پس از بیرون شدن از افغانستان روی یک موقف راهبردی قوی تمرکز میکند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از کشته شدن منال زواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، توجه امریکا در مورد افغانستان بیشتر شده است. کرین جان پیر، سخنگوی کاخ سفید، نوقت روز جمعه در یک نشست خبری تاکید کرد که امریکا در برابر هراس افغانی در افغانستان یک موقف روشن و مناسب خواهد داشت. اوهای گفت:
ما در هفته گذشته دیدیم که حالا هم می توانیم اطمینان حاصل کنیم که برای دهشت افغانان در افغانستان جای مسئول وجود ندارد و باز هم وظیفه را انجام می دهیم که برای مسئول ماندن آمریکا باید انجام شود. حفاظت از منافع آمریکا چیزی است که هفته گذشته رئیس جمهور به گونه روشن نشان داد.
سخنگوی قصر سفید از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان یک بار دیگر دفاع کرد و گفت که آنان پس از بیرون شدن از افغانستان روی یک موقف قوی راهبردی تمرکز میکنند.
ما به این تمرکز میکنیم حالا که جنگ پایان یافته، پس چطور میتوانیم در یک موقف قوی استراتژی قرار داشته باشیم. ما با مردم به کمک های خود ادامه میدهیم که افغانستان را ترک میکنند و توسط عملیات مستقر شدن متحدین که به آمریکا مسکن گزین میشوند، ما میخواهیم اطمینان را با میان بیاوریم که در برابر هر گونه تهدید دهشت افغانی بیدار و آماده هستیم، چیزی که رئیس جمهور شنبه گذشته انجام داد و شما هم دیدید.
این در حال است که دوشنبه هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایمانوئل زواهری رهبر شبکه القاعده توسط یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در کابل کشته شد. پس از کشته شدن ایمانوئل زواهری، انتقادها و نگرانی‌ها در داخل و بیرون از افغانستان در پیوند با تهدید کشورهای منطقه و جهان با ویژه منافع آمریکا بر طالبان افزایش یافته است. تلاش کردیم در مورد اظهارات سخنگوی کاخ سپید نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویانشان تا نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. پیش از این حکومت طالبان در یک اعلامیه در پیوند با کشته شدن ایمانوئل زواهری گفته است که آنان از حضور او در کابل آگاه نبودند. در این اعلامیه طالبان یک بار دیگر به تمام کشورها با ویژه به آمریکا اطمینان دادند که بر هیچ کس اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر ضد کشور استفاده کند. اما با تازگی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام به رادیو آزادی گفته است که در حمله این هواپیمای بی سرنشین آمریکایی از باروت کار گرفته شده که همه چیز را از بین برده و به همین علت طالبان تا کنون جسدی را از محل رویداد به دست نیاوردند. طالبان پیش از این در اعلامیه از ادامه بررسی‌هایشان درباره این رویداد خبر داده بودند.
اما بعضی از آگاهان افغان که در مورد نوعیت سلاح معلومات دارند میگویند راکتی که آمریکا گفته با استفاده از آن ایمان از زواهری را در قلب کابل از بین برده، آنقدر هم تخریب نمی کند که همه چیز را از بین ببرد. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
امروز شنبه 6 آگوست از کشته شدن ایمانوئل زواهری رهبر القاعده 7 روز می شود، اما مقام‌های حکومت طالبان مرگ وی را که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده نه تایید کردن نه رد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً در 5 آگوست با شریک کردن معلومات در این مورد به رادیو آزادی گفته تا هنوز با وجود تحقیقات در محل اقامت ایمانوئل زواهری کدام جسدی پیدا نشده. آقای مجاهد با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت تا کنون تمام موضوع زیر تحقیقات است. کدام جسد هم ما پیدا نکردیم، به خاطر که آنجا از این قسم باروت استفاده شده که هر چیز را کاملا از بین میبرد. پیش از این مقام‌های استخبارات آمریکا گفته بودند در حمله هوایی بی‌سرنشین بالای ایمانوئل زواهری از راکت هلفایر R9X کار گرفته شده. بر اساس معلومات یک تعداد رسانه‌های جهانی و آمریکایی، راکت هلفایر R9X با طول 1.6 متر و دارای 6 تیغه مانند چاقو باعث خسارات جانبی می‌شود. شماری از آگاهان امور نظامی مقیم در بیرون از افغانستان که در مورد نوعیت سلاح‌ها معلومات دارند می‌گویند راکت یاد شده آنقدر قدرت تخریب ندارد که هر چیز را از بین ببرد. اسدالله ندیم یکی از آنان که مقیم روسیه است به رادیو آزادی گفت طالبان با این ادعا میخواهند اطلاعات را در این زمینه پنهان کنند.
یو کاملا یو بل کاتگوری سلاده
راکت استفاده شده به خاطر کشتن ایمن از زواهری کاملا سلاح از کاتگوری دیگر است. با آن پرتاب کننده ترکیبی گفته میشود که مواد انفجاری در آن نیست. پس ادعای طالبان حقیقت ندارد.
آقای ندیم میگوید 6 تیغ این راکت طوری طراحی شده که با نزدیک شدن به هدف حرکت میکند و تنها هدف را به وسیله تیغهایش از بین میبرد و شعله آتش تولید نمیکند. تلاش کردیم جزئیات تازه تحقیقات ادارات استخباراتی امنیتی حکومت طالبان را در مورد کشته شدن ایمانوئل زواهری داشته باشیم، اما سخنگویانان تا زمان نشر این گزارش جزئیات تازه در این مورد با ما شریک نکردند.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذاریم بپردازیم به یک تحول مهم ورزشی. تیم ملی فوتبال جوانان افغانستان تا کمتر از 2 ساعت دیگر به مساف تیم تاجیکستان می رود. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم ستار فروغ در استدیوس. فروغ صاحب
تشکر. احمدی صاحب، این بازی ساعت 8:30 امشب به وقت کابل آغاز می شود. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان درباره بازی به رادیو آزادی بیشتر گفت.
امروز تاجیکستان اولین مسابقه خودش را برگزار میکنه و در صورتی که ما این بازی را در واقع شکست بخوریم در مقابل تاجیکستان، شانسی برای قهرمانی نخواهیم داشت و با 2 شکست متوالی بعد بتونیم برای رده‌های بعدی رقابت بکنیم. اما در صورتی که امروز بتونیم در مقابل تاجیکستان به برتری برسیم، خب امیدهای ما دوباره زنده خواهد شد برای کسب مقام و رفتن به روی سکو برای کسب مدال.
شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان رقابت‌های فوتبال زیر 19 سال مرکز آسیا است. افغانستان در نخستین دیدارش در این رقابت‌ها 1-0 در برابر قرقیزستان دیشب شکست خورد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این کشور بعد از بازی امشب دو بازی دیگر در پیش رو دارد. افغانستان و ایران پس فردا دوشنبه و افغانستان و ازبکستان جمعه 12 آگوست با هم روبرو خواهند شد.
تشکر از شما همکارم ستار فروغ گزارش میداد. بیشتر از خبر، حالا هم سر میزنیم به بادغیس، جایی که برخی از باشندگانش میگویند با گذشت نزدیک 1 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این حکومت موفق نشده که کار پروژه های نیمه کاره را در بادغیس آغاز کند. گزارش شاپور صابر با صدای یکی از کارمندان پیشین یک شرکت آغاز میشد.
ما اعضای خانواده ما 10 نفر است که همه به می معاشی که کار میکردم سعی میکرد.
امین الله یک از صدها کارگر محلی در بادغیس است که تقریبا از 1 سال به این سو از بیکاری رنج میبرد. او در پروژه ساخت دیوار استنادی رود شرق قلعنو مرکز ولایت بادغیس کار میکرد، در بدل 15,000 مزد ماهانه. امین الله 34 ساله، باشنده ولسوالی آبکمری و نان آور خانواده 10 نفری است. او به رادیو زادی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زندگیش بسیار دشوار شده است.
من مدت زیادی به پروژه های دیوار استنادی در ولایت قلعه‌نو کار کردم، ولی متاسفانه کار تعطیل شد. او شرکت 35 نفر کارگر داشت، همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
ساخت شاهرای لامان قیصار از بزرگترین پروژه های توسعه‌ای ولایت بادغیس است. کار ساخت این شاهراه به طول 82 کیلومتر از سال 1396 آغاز شد و تا سقوط حکومت پیشین نزدیک به 50% کار ساخت آن تکمیل شده بود. در کنار آن بند آب قادرآباد در ولسوالی قادس، پروژه انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شرق قلعه‌نو و کار ساخت دیوار استنادی رود شرق قلعه‌نو از عمده‌ترین پروژه‌های زیربنایی در ولایت بادغیس است که با بازگشت طالبان به قدرت کار آن متوقف شده است. وزیر احمد یک باشنده شهر قلعه‌نو میگوید که با متوقف شدن کار این پروژه ها همه آرزوهای مردم بادغیس به یأس مبدل شده است. خواست او از طالبان این است.
دغه پرمختیایی پروژه چی؟
کار پروژه های انکشافی که در حال حاضر متوقف شده است باید دوباره آغاز شود. جوانان و مردم که بیکار شدند دوباره مصروف به کار شوند.
وست محل بیکار دی دوی پرکارسی.
برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت بادغیس آغاز کار پروژه توسعه‌ای را در اوضاع کنونی ناممکن می دانند. عزیز توکلی یک تن از این فعالان مدنی می گوید که ادامه توقف کار ساخت پروژه زیربنایی باعث تخریب این پروژه ها می شود.
پروژه هایی که در طویل مدت قبلا سر 50% یا 40% کار شده و بنابر تغییرات نظام مانده، اونها اگر دوباره شروع نشن با پولی که سر از اونها مصرف شده و هزینه‌ای که بالای از اونها شده، همو هزینه از بین میره، بلکه باعث میشه که تخریبات دیگه هم در سطح محلات، در سطح شهرها به وجود بیاره.
مقام‌های محلی طالبان در ولایت بادغیس تایید می‌کنند که تا هنوز هیچ بودجه‌ای برای از سرگیری ساخت پروژه‌های زیربنایی در این ولایت در اختیار ندارند. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
دا نیمګړو پروژو د دغه ترمیم لپاره سوزلې پیشنهادات شوی دی رئیس وزرا.
برای آغاز کار پروژه های نیمه کاره بارها به رئیس الوزراء و دیگر مسئولان پیشنهاد کرده ایم. ما امیدوار هستیم که در مدت کوتاه یا به کمک مؤسسات و یا هم از بودجه امارت کار این پروژه ها را آغاز کنیم.
اما این وعده های باز محمد سروری برای امین الله میان توهی به نظر می رسد. او میگوید که فعلا هیچ روزنه‌ای نمی‌بیند برای برگشت به کار در پروژه‌های زیربنایی.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما حالا 77 سال پیش از امروز اولین بمب اتم توسط امریکا بر جزیره هیروشیمای ژاپن استفاده شد. امروز مراسم به این مناسبت برگزار شد به اشتراک رهبران برخی از کشورها و سرمنشی سازمان ملل متحد. بیشتر از سید سمع عباس بشنوید.
در ششم ماه آگوست سال 1945 اولین بمب اتم از سوی امریکا بر هیروشیما استعمال شد که در حدود 140 هزار نفر را به کام مرگ کشاند. در بین این تلفات کسانی هم شاملند که بعد از انفجار در نتیجه پخش رادیواکتیو جان دادند. در مراسمی که برای یادبود از سالگرد این فاجعه برگزار شده بود، سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوتریش سخنرانی کرده و گفت این دومین دیدارش از هیروشیما می باشد و برایش ناممکن است که با آمدن به اینجا سنگینی واقعی را که رخ داده حس نکند. او تاکید نمود که امروز زنگ خطر اتمی دوباره به صدا در آمده و جهان در آستانه تهدید دیگر اتمی قرار دارد.
امروز مردم جهان با خطر فراموش کردن درس مواجه شدند که 77 سال قبل آموخته بودند. تهدید عمومی احتمال استفاده دوباره از سلاح اتمی به خاطر بحران‌های ژئوپلیتیک در سراسر جهان مشاهده می‌شود. از خاورمیانه تا شبه جزیره کوریا و تا تجاوز روسیه بر اوکراین.
سرمنشی ملل متحد افزود مردم جهان باید از خود سوال کنند که از بلند شدن دود غلیظ در فضای این شهر 77 سال قبل چی آموختند. با گفته او جهان بار دیگر امروز با یک تفنگ آماده به فیر روبروست.
کشورهایی که سلاح اتمی دارند باید متعهد شوند که در استفاده از اسلحه اتمی قدم اول را نمی بردارند و همچنان باید به کشورهایی که اسلحه اتمی ندارند اطمینان بدهند که بر علیه آنها از سلاح اتمی و یا تهدید اسلحه اتمی استفاده نمی کنند. صرف یک راه برای حل تهدید اتمی وجود دارد و آن این است که هیچ اسلحه اتمی وجود نداشته باشد.
مراسم امروز در جزیره هیروشیما پیش از طلوع آفتاب شروع شد و نجات پیدا کردگان اعضای خانواده هایشان در پارک به نام یادبود سرخ در هیروشیما جمع شده و با گذاشتن اکلیل گل و دعا از این حادثه یادآوری کردند. ساعت 8:15 صبح یک لحظه خاموشی برای دعا به قربانیان این حادثه اعلان شد. سفیر روسیه به این مراسم دعوت نشده بود، اما او به تاریخ 4 آگوست از هیروشیما دیدن کرده و در محل یاد بود اکلیل گل گذاشت.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. والا برادر، ما مردم بیخی دوچار روانی شدیم. من نیستم باورتان به اهنیم، اما مردم که ما میبینیم دوچار مشکل است. یک سختی بالای ما بیچاره مردم ملت نیست. یک طرف فقر، بیکاری، بیچارگی، از طرف دیگر یاد تروریست ها را جای میتاله، کشور ما را به بدبختی میکشانه. دیگه خواهش میکنیم این پیام ما را نشر بکنه. بازم تشکر میکنیم از کارمندان رادیو آزادی، یگانه رسانه که هستیم. شما صدای ملت افغانستان بالا میکنه، دیگه رسانه نیست، دیگه هیچ کسی نیست که صدای ملت بالا کنه. شما باورتان بیا پیام هم که میمانیم، ما به طور مخفیانه و پت یک قسم میمانیم که یا نفهمه، به خاطر که بر ما مشکل ایجاد نشد.
یک از باشندگان ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغا میباشم. دمی بالامرغا طالبایش کسی نمیگذاره که به خاطر جمع کردن پسته به کوه بروند. تقریبا 12 روز طالبا گرفتن مردم از خانهشون، نگذاشتن که بدر بشه بره به کوه واسه پسته بره خود جمع کنه. کلی طالبا پسته رو جمع کرده. لطفا خواهش میکنم این مردم خوار و غریب گرسنه ما زیاد داریم، به حال امزینا رم بکنن تا بکه ما صدای ما بلند بشه.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی، عبدالله خان هستم از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک قریه برکی راجان. افغانستان ولایت لوگر امیتو بیکاری است، امیتو قیمتی است، امیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست. ما چیم چی کنیم، کجا بریم؟ یک سر گندم به 340 افغانی شده، خدا خودش میفهمه که چی خواهد شد از این وقت.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم در همین جا از شما اجازه میخواهم، اما فردا سر ساعت 7 با وقت افغانستان با تازه ترین ها و مهم ترین ها برمیگردیم. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موجها خواهید شنید. شب و روز خوش داشته باشید.